خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه امروز ما درباره تنازع بین رهبری و ملت هستش. تنازع باب تفاعل نزع، نزع یعنی کندن. دو طرف بخوان طرف مقابل از جای خودش بکنن. آیه در قرآن هم داره میگه تؤتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا. خدا ملک رو یعنی فرماندهی رو، پادشاهی رو طبق مشیتش برکی بخواد میده و تنزع الملک، نز یعنی کندن، ضد دادنه. تنزع الملک من تشا. پس تنازع یک اصطلاح قرآنی هم هست درباره حکومت. به حکومت رسیدن و عزل شدن و خلع شدن از حکومت. فعلا یک همچین اختلاف و دعوایی در ایران هست. دو ماه میگذره، شعارهای مردم یواش یواش تند شده. اوائل اسم نمی بردن، فقط مرگ بر دیکتاتور میگفتن، ولی یواش یواش دیگه اسمم میبرن و حتی اسامی خوب زشتی هم گهگاه به کار برده میشه. پس از یه طرف یه اکثریتی از ملت میخوان که رهبری رو از جایگاهش عزل بکنند، نمیخوان این رهبری رو. از اون طرف هم رهبری میخواد این معترضین رو جمع بکنه، میخواد نباشن. حالا از طریق گروه های آتش به اختیاره که تیر جنگی به مردم میزنن، تیر ساچمهی میزنن، هزاران نفر رو دستگیر کردن. طبق آماری که مراجع حقوق بشری تا حالا اعلام کردن، بیش از 350 نفر کشته شدن که بیش از 50 تاشون هم کودک بودن. پس یه دعوایی برای کندن، تنازع، کندن طرف مقابل از جایگاهی که فعلا داره، این وجود داره. حالا چه باید کرد در واقع؟ الان درگیر این بنبستی هستیم که اتفاق افتاده. خب همچنان دو طرف ادامه دارن میدن و به هر حال از اون طرف هم تهدید به اعدام کسانی که دستگیر کردن و نمیدونم اینا علیه خدا و رسول نمیدونم توطئه کردن و اینا باید اعدام بشن و دیگه روز به روز داره سخت‌تر میشه. کوچکترین عذرخواهی هم، کوچکترین تمایلی برای ایجاد یک مصالحه با مردم هم از ناحیه رهبری هنوز حاصل نشده. کوچکترین قدمی هم بر نداشتن، بلکه طلبکارم هستن که اگر به کسی ظلم شده به نیروهای انتظامی بوده. خب اینه که چیکار میشه کرد، به کجا خواهد کشید. یک طرف در واقع مصر بر این که حفظ نظام بکنه. نظام هم یعنی ما، یعنی نظام یعنی گروهی که سر قدرت هستن، یعنی برای حفظ قدرت، که از زمان آقای خمینی هم این تزه ایشون بود که حکومت میتونه همه اون اصول دین رو هم موقتا تعطیل بکنه. اصل ولایت، به خاطر ولایت میشه حج رو تعطیل کرد، روزه رو میشه تعطیل کرد، خیلی کارهای دیگه میشه کرد. یعنی در عرض احکام دیگه شرعی نیست، بالاتر از اوناست. یعنی به خاطر حفظ نظام هر کاری رو میشه کرد، هر کار غیر شرعی رو میشه کرد. خب این یک ادعاست برای حفظ نظام و در واقع امر به معروف و به اصطلاح احکام شرعی، که اونم نه احکام اسلامی، بلکه احکامی که فتوا و نظر فقهان حاکم هستش. خب یه طرف داره با تمام وجود پافشاری میکنه، اصرار میکنه بر این خواسته، از اون طرف هم ملت هم دارن پافشاری میکنن با خون خودشون، برای اینکه نمیخوایم این سیستم رو. یه مقاله دیدم از جناب مجتهدی شبستری که ایشون هم خب از فیلسوفان، روحانیون، فیلسوف هستن. ایشون میگن فقیهان ما دو تعبیر توهمی، توهم در واقع، اجرای اسلام و حفظ نظام را وسیله قرار دادن تا اصالت قانون و حقوق ملت را که منشأ قانون میشود از دیده ها پنهان کنند. یعنی دعوا یه طرف ملت و قانونه، یه طرف هم اصرار این آقایون که اونطوری که خودشون میفهمن از حجاب این حرفا میخوان به هر قیمتی شده اون رو پیاده کنیم. می‌نویسن آنان در حال بازگشت به دوران پیش از مشروطه و عصر قاجارند، دوره‌ای که در آن به نام دین با قانون مخالفت می‌شد. در زمان ناصرالدین شاه و نمی‌دونم محمد علی شاه و پادشاهای قاجار همه مردم خواستشون این بود که سلطنت مطابق قوانینی باشه، مشروطه، مشروط به یک نظم و نظامی باشه. خب این همه مبارزات شده، اینا میخوان برگردونن به دوران همون شیخ فضل‌الله نوری. بعد ایشون میگن که آن فقیهان نه خود میدانند قانون، حقوق ملت، دانش حقوق و دانش سیاست چیست و نه حاضرند سخن اهل این دانش ها را بشنوند. آن فقیهان که لقبهای توهم انگیز را یدک می کشند، رهبر شیعیان جهان، ولایت عظما، همین لقبهای توهم انگیز را یدک می کشند، فقط با استدلالهای فقهی مشغولند، نه مبنای مدلل دارند نه مبنای معقول، نه دلیلی هست بر این ادعاهاشون توهماشون و نه معقول این سخنان. در قلمرو استدلالات فقهی دانش حقوق و دانش سیاست، قانون و حقوق ملت که منشأ قانون می شود اصلا معنا و مفهوم ندارد، یعنی اصلا جزء مسائل فقهی نیست که اینا ادعای فقاهت می کنن. میگه اصلا این چیزا سرشون نمیشه، این خودشون روحانی. البته هیاهوی قرار دادن اجرای اسلام به جای اجرای قانون که اخیراً در صحنه سیاسی ایران بلند شده، بیش از آن که مربوط به قدرت طلبی آن فقیهان باشد، مربوط به بیخبری ها و احساس خطرهای آنان است. این تعبیر مشوش و نامفهوم، یعنی همین ادعای ولایت، صدها عمل ضد قانون و ضد حقوق ملت با این ادعاهاشون میتوان انجام داد. حالا مفصل ایشون هم به هر حال از فقیهان روشن فکر و صاحب نظر و به هر حال فیلسوف در جمهوری اسلامی، که خب میبینیم که فقیهان هم هستند که این چنین اندیشه دارن. اما در واقع حالا اگر این اختلافی پیش آمد چه کار باید کرد؟ من به نظر میسی به چه زبانی با این آقایون میشه صحبت کرد؟ خب یه طرف ملت هستن، ما میفهمیم که چی داریم میگیم، حقوق ملت منظورمون چیه، قانون چیه. یه طرف هم این حاکمیته، این حاکمیت هم که همطور که آقای مجتهدی شبستری میگن نه حقوق میدونن نه سیاست میدونن نه قانون، اینا رو که نخوندن، یه چند تا چیزای فقهی میدونن در واقع. ولی اینا چون ادعای ولایت دارن، ولایت امام علی رو دارن، تمام این برنامه هاشون توسعه قدرت سیاسی شیعه در منطقه است، خب ما چاره نداریم جز از زبان امام اول شیعیان، از زبان او صحبت بکنیم. اونا که ادعاشون اینه که ولایت علی رو دارن در واقع، خب میتونیم از سخنان در واقع اون پیشوا که آقایون ادعا دارن ابطال این ادعا و نظریاتشون رو نشون بدیم. در مورد همین اختلاف و تنازع بین ملت و حاکمان، بین رهبری، هم آیه قرآن وجود داره و هم تو نهج البلاغه هستش. این در واقع استناد به این رو حالا خیلی ها به یه برداشت دیگه اونچه که تو قرآن اومده تصور کردن، ولی از خود برداشت امام اول شیعیان که در واقع اهل تسنن هم قبول دارن خلیفه چهارم هست، ایشون در اون عهدنامه مالک اشتر که مالک اشتر رو فرستادن که بره مصر اونجا حکومت کنه، مصر تازه فتح شده بوده در زمان بنی امیه، خب مدتی بوده که فتح شده، مالک اشتر رو فرستادن که بره اونجا حکومت بکنه. البته بین راه اون رو مسموم کردن، دیگران کشتن، ولی این نامه‌ای که برای اون نوشتن یه عهدنامه است، یه منشور 30 صفحه 30-40 صفحه هست. در اون به مالک میگن که تو که میری مصر، حالا اگر اختلاف پیدا کردی با مردم چیکار باید بکنی؟ خب از نظر آقایون امروز خیلی روشنه دیگه، مردم مصر که مسلمان نبودن، تازه مسلمانن، هنوز دست چپ دست راست و چپشون از نظر اسلامی تشخیص نمیدن. وقتی امام یه نماینده امام فرستاده، معلومه حق با اونه، همینطور که امروز حق با خودشون میدونن. ولی امام علی در این نامه می نویسن که اگر، من اینن می خونم، وردت الی الله و رسوله ما یزله و کمن الخطوب و یشتبه علیک من الامور، اگر در مسائل مهم جامعه، مسائل بزرگ جامعه تو اختلاف پیدا کردی و امر برت مشتبه شد که چی کار باید کرد، بلا تکلیف موندی، چی کار بکن؟ میگه خداوند سبحان برای هدایت مردمی که ارشادشون رو پذیرفته چنین راهنمایی کرده. یعنی حضرت علی ارجاع میدن به قرآن، به آیه 59 سوره نساء. این راهل اختلاف و تنازع بین مردم و بین حاکمانه. میفرماید که بله، سخن حضرت علی اینه که خداوند برای قومی که ارشادشون رو پذیرفت فرمود که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از خدا اطاعت بکنید، خدا یعنی خب کتابش، و اطیعوا الرسول سومی و اولی الامر منکم. اونجا دیگه اطاعت نمیگه، یعنی اون زیر مجموعه است. اولی الامر به زبان نهج البلاغه یا به زمانی که اون موقع بوده یعنی کارگزاران امور، از مأمور شهرداری گرفته تا رهبر جامعه گرفته تا همه مقامات ارتشی و غیره، اونایی که کارتون دست اوناست. اولی الامر در واقع دو تا اطاعته، اطاعت از خدا، اطاعت از رسول، و همچنین چون رسولم رهبر جامعه بوده یعنی زیر مجموعه رهبری. حالا میگه فئن تنازعتم فی شیء، حالا اگه در یه چیزی دچار تنازع شدید، این تنازع با کیه؟ یعنی راجع به مردم میگه که اگه دچار تنازع شدیم، با خدا که کسی تنازع نمیکنه، با رسولم که تنازع نمیکنه، رسول از دنیا رفته در زمان حضرت علی، میگه خداوند برای هدایت مردمی که ارشادشون رو پسندیده این چنین گفته که چیکار باید کرد؟ میگه فردوه الی الله و الی الرسول، دیگه نمیگه به اولی الامر، به مسئولین. هم مردم و هم مسئولین باید برگردن به این معیارهای دوگانه، یعنی یک خدا، یعنی کتابش جامعه اسلامی بوده، یعنی ببینین قرآن چی میگه، دوم رسولتون چگونه عمل کرده، کتاب و سنت. پس به مالک اشتر میگن اگه تو با مردم مصر اختلاف پیدا کردی، این نیست که حق با تو باشه، طرفین، تو که اون نزدیکترین یار حضرت علی بوده، با اون مردمی که تا چند وقت قبلش توی نظام شرکامیز بودن، هر دو باید برگردین به اون معیار، یعنی به قانون. قانون بین شماها حاکم، قانون حالا موقع شریعت بوده دیگه، قرآن و سنت پیامبر بوده. خب تکلیف خیلی روشنه. حالا هم آقایون ادعا میکنن که ما ولایت خدا رو داریم، ولایت رسول رو داریم، ولایت اهل بیت رو داریم. خیلی خب، هم آیه قرآنه، آیه 59 سوره نساء، خود حضرت علی هم به مالک اشتر که نماینده امام داره میره مصر میگه راش اینه که دو طرف برگردین به کتاب خدا و سنت پیامبر. حالا کتاب خدا، ما امروز میتونیم بگیم که خب در این تنازعی که بین رهبری و ملت وجود داره، قرآن چی داره میگه؟ قرآن میفرماد که ان الله یأمرکم، خداوند شما رو امر میکنه، ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانات رو به اهلش بدید، و اذا حکمتم ان تحکموا بالعدل، اگرم حکم میکنید، حکومت میکنید، باید به عدالت بکنید. امانات رو خیلی ها فکر میکنه، اما اماناتی که به یک کسی آدم تو کوچه خیابون دوست و برادر و خواهر و کسی کار آدم یه امانتی داد در آدم پس بده، نه، این در رابطه با حکومت امانات رو به اهلش برگردونید. اتفاقا در خود نهج البلاغه بارها این کلمه امانت رو درباره استاندارا و کارگزاران به کار برده. مثلا به یکی از استاندارا اشعث ابن قیس میگن ان عملک لیس لک بتؤمه، این پست و مقامی که داری استانداری این تؤمت نیست که بخوای پول جمع بکنی، ولکن فی اونقه که امانتن، این یه امانتی است به گردن تو، یعنی استانداری امانته. در جاهای مختلف نهج البلاغه حتی تو این عهدنامه 5 بار امانت به معنای همون پست و مقامی که در اختیار کارگزاران گذاشته شده داره میده که امان در اینو باید خیانت نکنید، ادای امانت کنید به اهلش. اصلا مسئله فردی نیست، این امانت مطابق عدالت عمل بکنید و در واقع این پست های جامعه رو از وزرا گرفته، نخست وزیران گرفته، نمیدونم همه اون چیزهایی که حالا خیلیاش امروز در کشورهای پیشرفته به صورت انتخابیه، اون موقع خب انتصاب میکردن، میگه اینا همش امانت در اختیار تو. ثروت جامعه، بیت المال، پست و مقام ها، همه اینها امانته. میگه به کسی باید بدین که اقواهم بهی، قوی ترین فرد، کارشناسترین به این کار باشه. حالا ما باید بررسی بکنیم این اتفاقی که افتاده تو جامعه ما، آیا این امانت وزارت نفتمون الان دست کیه؟ اینا سواد این کار رو دارن؟ وزارت اقتصاد دست کیه؟ سوابق این وزیر و وزرایی که بودن دونه دونه برین ببینین، نه ادعاهایی که خودشون میکنن، هم یه دکترایی برای خودشون یدکی دارن میکشن. این امانت ها دست چه کسانی رفته و چجوری عمل کردن؟ آمار اختلاس ها رو بگیرید، آمار سوء استفاده ها، دزدی ها رو. خب اولینش اینه که امانات رو به اهلش باید داد. آیا اینهایی که فعلا سر حکومت هستند اینها برگزیدگان ملتن یا انتصاب خودتونه؟ و بعدم میگه به عدالت. قرآن که خیلی روشن این رو بیان کرده، اما سنت رسول خدا هم هرگز اینطوری استبدادی عمل کردن نبوده. بارها تو قرآن گفته تو نه وکیلی، نه حفیظی، پاسدار مردمی، نه حق جباریت داری، نه الزام میتونی بکنی، نه تکلیف میتونی بکنی. پیامبرم اگر میخواستن خرجی از بیت المال بکنن با موافقت بیت المال بود. حتی در جنگ احزاب که مسلمون ها در یک محاصره جمعیت 10,000 نفری بودن، خودشون 2,000 یا 3,000 حد اکثر بودن، 3,000 تا بودن که 1,000 تاشون هم برگشتن، یعنی 2,000 تا در برابر 10,000 تا محاصره بودن دیگه، که خندق دور شهر بسته بودن که قتل عام نشن. اونجا به ذهن پیامبر میرسه که برای ایجاد شکاف بین دشمن به یکی از قبائل که خیلی نیرومند بود و اونا یک وعده‌ای بدن که اون صفش رو جدا بکنه. به رؤسای اوس و خزرج پیشنهاد میکنن که من به نظرم میرسه که اگه وعده بدیم که 1/3 خرمای سال آینده مدینه رو ما به شما میدیم به شرطی که شما صفتون رو جدا بکنین، فکر میکنم یه شکستی در جبهه دشمن به وجود میاد. اونا میگن اون موقع که ما مشرک بودیم باج هر کسی نمیدادیم، حالا هم که به خدای یکتا ایمان آوردیم ما به کسی دی باج نمیدیم. پیامبر میگه خیلی خب، شما مخالفی نمیکنم این کارو، ولی ببینیم بودجه بیت المال ما کجا داره میره، به اجازه کی داره میره؟ سوریه میره، لبنان میره، نمیدونم یمن، به همه جای دنیا مطابق تشخیص خودشون دارن عمل میکنن. مطابق کتاب خدا و سنت رسول کاملا نشون میده که این ادعا رو حقی نداره رهبری. یک سخن دیگه هم در همین عهدنامه مالک اشتر هست. اینو از این جهت عرض کردم که ما با زبان خود این آقایون باید باشون صحبت کنیم، اینا که معمولا قرآن هم نخوندن، ولی ادعای چون امام علی رو میکنن و میگن ما دنبال روی اون هستیم، دقیقاً هم تو این عهدنامه مالک اشتر آمده میگه که اگر ملت گمان کردن که تو ستمکاری. ان ظنت الرعیت بک حیفن، حیف یعنی ظلم و ستم، تو داری دیکتاتوری میکنی، استبداد میکنی. نمیگه یقین کردن، حتی میگه حتی پندارشون اگر چنین رفت، نمیگه که اگر درسته، نه، اگر مردم احساس کردن تو ستمکاری، تو ظلم داری میکنی، تو دیکتاتوری داری میکنی، ان ظنت با تین زن، ان ظنت رعیت بک حیفن، تو چیکار باید بکنی؟ میتونی سرکوب بکنی؟ همین اعتراضات فعلی دیگه. میگه فاسهر لهم به عذرک، اسهر با ساتو ای جیمیه، یعنی با صراحت دلایل خودتو با صراحت بیا بگو. فاسهر لهم به عذرک، یعنی با شفافیت با صراحت به مردم توضیح بده. و اعدل انک ظنونهم به اسهارک، با این شفافیت و به صراحت توضیح دادن بدبینی مردم از خودت دور بکن. خوب دقت بکنین ببینین این کارا رو دارن میکنن یا 100% عکس این دارن عمل میکنن. بعد میفرماد فان ذالک، فان فی ذالک ریاضتا من کل نفسک، انجام این کار که تو خودتو موظف بدونی در برابر مردم بیایی توضیح بدی، این یه ریاضتی است که به خودت باید بدی. سخته ریاضت کشیدن، یه سختی رو باید عادت بدی. و رفقن به رعیتک، این یه رفاقت با ملت که خودتو مسئول بدونی بری توضیح بدی. و رفقن لرعیتک و اعذارن، و یه عذریست که میتونی نزد خدا داشته باشی تبلغ که به اون حاجتت برسی. بر تقویم هم علال حق، که مردم رو در راه حق برپا بداری. یعنی اگه هدف تو اینه که مردم در راه حق رشد بکنن، پرورش پیدا بکنند، وظیفه خودت میدونی توضیح بدی، نه اینکه بیای بکشی، نه اینکه بیای هزار جور انگ بزنی بهشون، همه رو متهم بکنی که با بیگانگان دارن همکاری میکنن. بیگانگان همه جای تاریخ تو همه جای دنیا هم هستن. از این در واقع اختلافات ملت و دولت ها همیشه استفاده میکنن، همه جا میکنن. ولی چه ربطی داره که این تئوری توطئه رو بخواین همیشه مطرح بکنین؟ همیشه بر تبل تئوری توطئه ایشون میکوبه. همه مسائل رو اصلا انگار نه انگار وجود داره. فکر میکنه که الان نشستن تو امریکا برنامه ریزی کردن 100,000 نفر ایرانی تو برلین برن راهپیمایی کنن، 50,000 نفر تو تورنتو، و هر هفتم تو یکی از شهرهای امریکا هر محله راهپیمایی باشه، هزاران ایرانی جمع بشن. همه اینا رو هم توطئه میدونن. انقدر احمقن ایرانی ها که نشستن که کسی فریبشون بده. حالا البته 1% 1 در 1000 آدم های فریب خورده تو هر کشوری تو همه جای دنیا هستن. ولی اینجوری اصلا به روی مبارک نیاوردن که نه یه مشکلی وجود داره. یک کلمه شما شنیدین که بگه خب مشکلاتی هست، بیکفایت بودن، نمیدونم ما خوب درست انجام ندیدیم. این تکبر آنچنان بالاست که هیچ وقت اصلا مثل این که خداست در طرف مقابل. خب اینا هم در قرآن روشنه و هم در کتابی که دارین بهش استناد میکنی که شما ولایت این امامو داری. من نمیدونم ایشون در عمرش یک بار حتی این رو خونده، این عهدنامه رو، یا خیر. تو همونجا میفرماد ایاک ول اعجاب و به نفسک، بر حذر باشی که اینکه خیلی دچار عجب و غرور بشی. و ثقت به ما یعجب و کمنها، و بخوای اطمینان بکنی در اون پوزیشن، در اون امکاناتی که هستی. و حب بل اطرا، خوشت بیاد از این تملقا، از این قلوب هایی که دربارت میکنن. این میگه بهترین فرصت شیطانه که فریب بده آدم ها رو. میگه ایاکه ول استعصار به من ناسو فیه اصفتون، برحذر باش، برحذر باش از دیکتاتوری، استبداد. استعصار یعنی برای خود انتخاب کردن، برای خود گزیدن، خود یا کسانی که خودی هن. بر حذر باش از این استبداد در چیزی که مردم همه مساوی هن. یعنی تو یک انسانی، یک شهروندی، بقیه هم هر کدوم یک نفر هستن. به من ناسو فیه اصفتون، اصفه یعنی مساوی، همه یه حق دارن، همه شهروندان یک مملکت سهامدار مشاع یک مملکت هن. مال کسی نیست، که یک کسی بخواد خودشو بالاتر بگیره، حتی اجازه نده که مردم اگه کووید هم اومده واکسن برن بخرن، اعلام بکنه من حرام میدونم، من مخالف هستم. یه نفر به جای بقیه بخواد تصمیم بگیره، ده ها هزار نفرم به خاطر این تصمیم احمقانه جانشون از دست بدن. میگه و تقابی اما تعنی بهی مما قد وزل العیون، چیزی که برای همه مردم آشکاره و بازهه، خودتو به خواب بزنی، خودتو به ندانستن بزنی. آها، همه مردم که میدونن این مشکلات از کجا ناشی شده، از این بیکفایت هاییست که سر قدرت گذاشتین بر مردم سوار کردین، اینا که مثل آفتاب آشکاره خود رو به نفهمی زدن. میگه اینا در واقع بدترین چیز هاسته. میگه فانه ماخوذن من کل غیرک، به زودی از تو گرفته خواهد شد این قدرتی که داری. اما قلیلا تنکشف عنک اقطیت الامور، به زودی این پرده از جلو چشمت کنار خواهد رفت، حقایق رو خواهی دید. و ینتصف من کل المظلوم، به زودی از خون مظلومان، از مظلومان از تو عدالت خواهند گرفت، یعنی در واقع پاسخ حق مظلومان رو ازت خواهند گرفت. بر حذر باش از این که بخوای در عظمت با خدا رقابت بکنی. یا که و مسامات الله فی عظمته و تشبه بهی فی جبروته، بخوای در احساس جبروت و عظمت داشته باشی، اینو بدون که فان الله یذل کل جبار و یهین کل مختال، خداوند هر جباری رو ذلیل میکنه و هر خودپسند و خودخواهی رو پستش خواهد کرد. اینو خوب دقت بکنی، اینو دارن به مالک اشتر میگه حضرت علی، که در دفعات پیشم عرض کردم این صمیمیترین، نزدیکترین، خالصترین، بهترین یاران حضرت علیه، ولی وقتی میخواد به یه حکومت بفرسته شوخی نداره، داره میگه که تو اگه منحرف بشی چنین سرنوشتی در قبالت هست. در عوض میگه اکثر مدارست العلماء، سعی کن که با دانشمندان جامعه، با کارشناسان جامعه درس بگیری از اونا. مدارسه یعنی درس گرفتن، صحبت کردن. و منافتت الحکما، با حکیمان جامعه، با اندیشمندان، با فیلسوفان، صاحب نظران جامعه بحث بکنی. فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک، برای اصلاح امور مملکت با اینا نظر بخوای از اینا، از اینا بگیر. این همه ما اندیشمند داریم، این همه کارشناسان، اقتصاددانان، جامعه شناسان، آقا کجا نشسته این آقا از اینا یه درسی بگیره، یه نظرخواهی از اینا بکنه که چیکار باید کرد. همین امروز بود یه چیزی دیدم تو اینترنت از یکی از استادهای دانشگاه اصفهان، اندیشمند جامعه شناس، ایشون صحبت مال 7 سال پیشش بود، توی چیز گذاشتم 7 سال پیش، با یکی از همین نمایندگان، یک روحانی که از همین حکومت است، میگه کل درآمد شما از ابتدای استخراج از دوران مشروطه تا حکومت اسلامی 35 بیلیون دلار بوده، در این دوران جمهوری اسلامی هم همینقدر تا 7 سال پیش، الان هم که بیشتر شده. این صحبت 7 سال پیش بوده، این تو اینترنت بود. که یعنی شما به تنهایی از ابتدای استخراج نفت آلا پول گرفتین، چی کار کردین شما جز خرابی مملکت؟ چی به بار آوردین؟ ایناست که میگه که تو باید با صاحب نظران برای اقامت مستقام به ناسو قبلک ببین قبل از تو چی کار میکردن، چه آبادیایی بود، تو باید برپا بکنی اونها رو. خب ملاحظه میکنید که این قدرتی که پیدا کردن 43 ساله و کسانی رو که گذاشتن، این کارگزاران در خیلی چیزا رکوردهای جهان رو زدن، در رانتخاری ها، در نمیدونم اختلاس ها، این باندای مافیایی برادران قاچاقچی سپاه، نمیدونم رکورد شکستن در همه اینها، در حالی که اونچه که در این عهدنامه میگه در مورد سران، گزینش سران سپاه توصیه های میده که چه کسانی باید باشن. حالا در این شرایطی که تو مملکت داره میگذره، این بنبستی که پیدا شده، حالا رهبری به چی مشغوله، چی کار داره میکنه؟ تمید دیروز بود مثل این که گزارش دادن که ایشون رفتن شاه عبدالعظیم، شاه عبدالعظیم در قوم چیز شهر ری. قرآن این همه داره میگه که تو چی کار باید بکنی، وظیفه رو داره نشون میده، سنت پیامبر روشنه، امام علی هم که در این اهنامه مالش که اشتر آوردن، رهبر یه مملکت وقتی میره میخواد اونجا بره درس بگیره. حالا شاه عبدالعظیم در واقع نسل چهارم امام حسن، یعنی نه فرزند امام حسن، نه نوه امام حسن، نه نتیجه امام حسن، نبیره امام حسن، یعنی نسل چهارم بعد از امام حسن از سامرا و نمیدونم بغداد که اونجا بودن در دوران عباسی که مقداری به شیعیان فشار بوده، ایشون مهاجرت کردن آمدن ری. حالا بعضی ها گفتن میخواستن قبر امام رضا رو مثلا زیارت بکنن، حالا من نمیدونم از اونجا آدم بلنش بیاد قبر رو زیارت بکنه، زیارت کجا در قرآن به عنوان یک امر مهم دینی هست؟ تو شهر ری بودن، گفتن در یه سردابی هم مخفی بودن و شبا میامدن بیرون، روزا اونجا بودن. حالا در فضائل ایشون هم گفتن که خب روایاتی رو نقل کردن ایشون، خب حتما به هر حال جزء سادات بودن و به هر حال احترامشون به جای خودش هست. ولی یه کسی که نسل چهارم امام حسن، قرن هاست که از دنیا رفتن، میخوان برن چی یاد بگیرن اونجا؟ حالا یه وقت یه مسئله شخصی خودشون خواستن بشینن اونجا چهار تا دعا بخونن، یعنی در واقع به جای توسل به کتاب خدا، به سنت پیامبر، یا به این عهدنامه حکومتی که میگن منشور حکومتی امام علی، نگاه بکنن که چه وظیفه‌ای دارن در قبال ملت، در این بحران با این همه کشدار دنبال چی هن؟ تو این اندیشه‌ای که بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی به وجود آمده، چاه جمکران در قوم هم درست کردن، بریم حوائجمون رو تو چاه جمکران بندازیم، خانما تو این چاه بندازن، آقایون تو اون چاه بندازن، یعنی خدای حی و قیوم و همه کاره رو آدم رها بکنه بره تو چاه جمکران که یه خواب دیده یه روستایی که امام زمان گفتن که یکی از فرزندان ما مثلا اینجا مدفون بوده، رفتن اون خونه‌ای که بوده خراب کرده اینه مسجد کردن. خوابی است که دهاتی دیده، یه روستایی جمکرانی که روستاهای اطراف قوم بوده، اونجا حالا چه تشکیلاتی به پا کردن، حالا حوائجتون رو بریزین توی اون چاه. حالا در واقع ایشون هم تو این حال هوا رفتن اونجا که چه ارتباطی حالا به مشکلات مردم داره، چی رو میخوان برین اونجا الهام بگیرید، یعنی به چه چیزایی مشغولن، اصلا انگار نه انگار که مملکت و آب داره میبره، آقایون و خواب داره میبره. اما راجع به این انتخاب کارگزاران هم تو همین عهدنامه اومده که حالا نیروهای انتظامی این کاره که دارن میکنن و آقا هم میگن که به اینا ظلم شده، میگه فول من جنود که انسههم فی نفس کل الله و رسوله، این سپاهیان و این ارتشی ها رو باید از بهترین کسانی که نسبت به خدا و رسول خیراندیش بوده باشن انتخاب بکنی و انقاهم جیبن پاکدامنترین بوده باشن، صحبت از همین برادران قاچاقچی ها، و افضلهم حلمن، آدم های صاحب حلم باشند، ممن یبتئ عن الغضب و یستریح الی العذر، دیر خشمناک بشند، راحت عذر بپذیرند، با ناتوانان مهربان و بر زورمندان سختگیر باشند، درشتیشان منجر به ستم نشود، یعنی قدرتی وقتی دستشون میدین اسلحه میدین با باتوم نیفتن رو چپ و راست به دختر مردم که چرا حجابش بعد بزنن تو سرش و به دستش و هر یه باتومی که بخوره تا چند روز نخوردیم که بدونم که چه به هر حال آثاری به وجود میاره، فقط میدونم چند روز انسان ها رو میندازه با اون کوفتگی ها و اگه شکستگی نباشه. در واقع کاملا توضیح میده که تو کسی رو که اسلحه میدی دستش باید از برگزیده ترین، دل رحم ترین، پاک سرش ترین مردم باشه. ثم الصق بذو الاحزاب، برای انتخاب اینا برو سراغ کسانی که سوابقی دارن، یعنی گذشتهشون پاکه. و اهل البیوتات صالحه، برو از خانواده های صالح انتخاب کن، نه هر کسی که از یه گوشه بلند شده آمده سوابقش هم هزار جور فسق و فجور کرده، حالا میگه نه حالا آمده تو خط امام. و سوابق الحسنه، با سوابق نیکو، فل اسلام المتقدمه، در اسلام پیشتاز، نه یه اسلام قشری تعبدی تقلیدی. میگه اینا اگرم اسلام دارن یک اسلام پیشتاز باشه در واقع. بعدم میگه که سمن زرفی امور امالک فستعمل هم اختبارن، همینطوری نمیتونه انتخاب کنی، باید قبلا اینو شناخته باشی، سوابقشو دیده باشی، خبر ازش گرفته باشی. آقا وقتی که احمدی نژاد رو انتخاب کرد، گفت این به من از آقای هاشمی هم نزدیکتره. چه بلایی احمدی نژاد 8 سال سر کشور ما آورد، به کجا رسون مملکت رو. آخرم آقا نگفت ببخشید اشتباه کردم، اونم چون خیلی چیزها رو میدونه، مدارکی داره، از آقایون نمیتونن هم دست به ترکیبش بزنن. ولا تبله مهاباتن و اثرتن، مبادا رو استبداد رأی، رو نظر شخصی خودت بخوای چون دوست داری مهاباتن بخوای اونا رو انتخاب بکنی، این جوره، این ستم به ملت و خیانته. و توخ منهم اهل تجربه و الحیا، کسانی رو انتخاب بکن که کارشناس باشن، تجربه داشته باشن، حیا داشته باشن، شرم و حیا داشته باشن. من اهل بیوتات صالحه و القدم فی الاسلام، اینا از پیشتازان اسلام باشن، خانواده های صالح باشن، اینا اخلاقشون کریمتره، از سهو اعرازن، آبروشون درستره. و اقل المطامع اشرافن، کمترین اشرافو به طمع، به دزدی، به راندخاری، به سرقت دارن، از رئیس بانک مرکزیتون گرفته که فرار کرد به کانادا تا مقامات دیگه که تو کشور دیگه همینجوری ثروتاشون رو در بانک‌های مختلف انباشتن. میگه اینا و اقل فی المطامع اشرافن، کمترین اشرافو به طمع دارند، و ابلغ فی عواقب الامور نظرن، بیشترین نظر رو در عواقب امور دارن میکنن. حالا بهترین کارمند این رهبری، مقام رهبری، همین آقای مرتضوی بود که 30 سکه طلا جمهوری اسلامی هم بهش داد به عنوان کارمند برگزیده یه سال، با خوش خدمتی هایی که داشت تو اون قضایای توقیف فلهی مطبوعات، یادتونه، کسی که بهش میگم برو کلا بیار سر میاره، خوش خدمتم خواهد شد. سوابق آید چیز توصیه حضرت علی به بیوتات صالحه، حالا شما برین در تفت که ایشون مال تفته، سوابق ایشون و خانواده ایشون اونجا ببینین. من نمیخوام حالا باز بکنم، کسانی که اهل اونجا بودن میگفتن از در واقع سوابق اینا، این همه کشتار در کهریزک و در جای دیگه، اینا میشن برگزیده ترین با این ضوابطی که تو عهدنامه مالک اشتر اومده. ببینین آقا چه کسانی رو بالا برده، در واقع دونه دونه وزرای انتخابی رو ببینین. اگه تو عربستان میگن که همشون خانواده سلطنتی هن، 5-6 تا اون برادران سعودی، همه بین خودشون تخشه، آقایون همه اینا که اهل امائمن، یا خودشون پسر یک روحانیان، یا داماد اونن، یا خواهرزاده، یا برادرزاده، یا عموزاده، یا عمه‌زاده، خاله‌زاده، یعنی همه به یه ترتیبی هزار فامیل روحانیان. اینا شبکه هاش اگر دیده باشین چطور اینا همه با هم ارتباط دارن. دانشگاه امام صادق هم که مدارکشون و دکترام که بخوان از اونجا میتونن بگیرن، همه چیز رو در اختیار خودشون در واقع قرار گرفتن. خود رئیس جمهورمون، حالا چرا رای دور بریم، ایشون خب 6 کلاس در خونده، 20 سالگی یا 21 سالگی از اون مدرسه چیه توی قم، یه مدرسه بود که حالا اسمش هم یادم رفت، از اونجا آمده یه راست نانستاپ رفته کرج، شده دادستان کرج، به همزمان دادستان همدان، یعنی یه جوان 21 ساله دادستان، چه خیلی خوبم تونسته تو دادستانی اعدام بکنه، دادستان تهرانش کردن در سال بله 25 سالگی جانشین دادستان تهران شده و همینطور پله پله 68 دادستان تهران. در اون داستان 67، ماجرای 67، ایشون یکی از سه نفری است به عنوان در واقع دادستان انقلاب، در اون چندین هزار نفری که تو زندان اوین و زندان‌های دیگه کشتن، آقای رئیسی یکی از اون سه نفره، نیریه و رئیسی و یکی دیگه هم بود. یعنی سوابقشون اینا تو اینجور چیزاست. حالا نگاه بکنید با تفصیل تو این عهدنامه مالک اشتر ضوابط انتخاب قضات رو داره میگه، ضوابط انتخاب کارگزاران دولتی رو داره میگه، ارتشی ها رو داره میگه، فرماندار داره، همه اینا هست. حالا شما برید تو همین عهدنامه مالک اشتر ببینه یه دونش با اینا میخونه یا نمیخونه. این آقایونی که ادعای ولایت امام علی میکنن، ببینید آیا هیچ چیزشون شباهت داره به اون توصیه ها؟ حالا اینا درباره ببینم چقدر من وقت دارم. بله، در واقع این انتخاباشون هستش. حالا میگن که این آقایون برن، آخه بعد کی میاد تو این اوضاع و احوال؟ من به نظر رسید بعضی از این آماری که راجب در واقع هموطنان خودمون تو خارج از کشورن، خدمتتون عرض بکنم. آقای مسعود قرخانی 40 سالشه، رئیس پارلمان نروژ، رئیس پارلمان نروژ، نروژ از کشورهای پیشرفته اروپایی. این آقای قرخانی در 40 سالگی، یعنی از سال 2017، 5 سال پیش نماینده پارلمان نروژ بوده، الان شده رئیس پارلمان نروژ. حالا رئیس پارلمان ما کیه؟ سوابقش چیه؟ یه افسر، یک سپاه پاسداران رو گذاشتن اونجا. چه سوادی داره؟ چه تجربه‌ای داره؟ هر جا که بوده عملکردش روشنه. قبلا رئیس کمیته مهاجرت حزب کارگر بوده، دست خالی هم اومده به نروژ، هیچی تو پول تو جیبش نبوده، یعنی در واقع از همین مهاجرین، از اینایی که به حال نمیدونم حالا پناهنده بوده یا مهاجری که هیچی نداشته. آقای امید نوریپور، رئیس حزب سبزهای آلمان، حزب سبزهای آلمان در واقع داره میزنه که دفعه بعد رئیس جمهور از خودشون بکنن، یعنی در واقع این در چند قدمی صدر اعظمی آلمان، البته حزب اکثریت نیست حزب سبز آلمان، ولی چون ائتلاف میکنه با احزاب دیگه خیلی قدرتمنده، چون به آلمان از این پناهندگان و نمیدونم ترک‌ها از قدیم و ایرانی‌ها خیلی ها بودن، زمین خیلی داره. همین آقای نوریپور، امید نوریپور، اصلا نمیشه باور کرد که در آلمان در واقع یک کسی رئیس حزب رأی اول آورده، سبز آلمان. آقای بیژن جیرسرائی، دبیر کل حزب دموکرات آزاد آلمان، اینا فقط تو آلمان ها، دبیر کل حزب دموکرات آزاد آلمان. خانم یاسمین فهیمی، دبیر کل حزب سوسیال دموکرات آلمان، اینم در مال کدوم سال بود این، کدوم شعبه، سوسیال دموکرات آلمان، یاسمین فهیمی. لیست شما خودتونم سرچ بکنید که میگن حالا کی بیاد. نگاه کنین اونایی که به هر حال رفتن از ایران در کشورهای پیشرفته اروپایی، در کنگره های در واقع مختلف، در مجالس مختلف اروپایی عضو شدن، رئیس مجلس شدن، شهرداری، در آقای ریمی دلشاد شهردار بورلی هیلز در امریکا، ثروتمندترین بخش لس آنجلس، شهردارش یک ایرانی بود، یا معاون وزیر خارجه در امور آموزش فرهنگی، رئیس جمهور قبلی بود خانم گلی یزدی. از خانوما، حالا که به خانوما که این همه توهین میکنند، مثل مهسا امینی به خاطر همین مسئله حجاب جانشو گرفتن، نمونه ها رو ببینید. خانم فرح کریمی 9 سال نماینده حزب سبز هلند بوده، 9 سال، یعنی در واقع حزب سبز هلند. خانم مینو اخترزند در هیئت مدیره دانشگاه سادرتون استکهلم. خانم گلریز قهرمانی مجلس نمایندگان نیوزیلند در جاهای مختلف دنیا، یا خانم آزاده تبار، آزاده تبارزاده، یکی از 10 دانشمند ناسا، بزرگترین مرکز در واقع فضایی که امریکاست، این جزء 10 دانشمند برجسته امریکا هم شناخته شد، یا خانم انوشه انصاری که به فضا رفتیه، خیلی از در واقع خانم هایی که خانم پریسا ترنر مدیر ارشد گوگل. حالا اینا در واقع کسانی هستن که در این زمینه هایی که میشناسیم، ده ها دانشمند برجسته ایرانی ها در ناسا هستن. این دکتر فیروز نادری که مدیر تیم اکتشاف مریخ بود، 35 سال در واقع اونجا خدمت میکرد که حالا بازنشسته شده، یعنی این پروژه مریخ، ایشون مدیر این برنامه ساتلایت بود که فرستادن اکتشاف بکنه در مریخ. یه سیاره ای رو به نام او کردن، سیاره 5515، حالا من نمیدونم این سیاره هایی که کشف میکنن، به نام آقای فیروز نادریه. خب چقدر اینا امکان فعالیت تو ایران دارن، چقدر به اینا میدون داده شده، جز اون که خانواده هزار فامیل آقایین روحانیون. اما در الکترونیک، آقای پیر امیدیار، بنیانگذار ای بی، ای بی در واقع اولین کمپانی خرید و فروش بود که در درآمدی که از فروش این کمپانیش داشت جزء 40 میلیاردر بزرگ امریکا شد. امید کردستانی که رئیس هیئت مدیره توییتر، قبلا از مدیران گوگل بود، مسئول اصلی اقتصادی اونجا بود. خیلی از اینا هم طور که عرض کردم از خانم‌ها هستن در زمینه‌های مختلف. حتی حالا این جنبه های من علمی گفتم یا سیاسی، حتی در مورد مسائل ورزشی یک کمپانی بزرگ تو امریکا هست، از این جیم ها که به حال برای تو ایران بهش زورخونه میگن یا محل ورزش، باشگاه ورزشی، معروفترینش تو امریکا لایف تایمه، لایف تایم فیتنس، گرونترین از همه هست. مدیرش در واقع یک ایرانیه، آقای بهرام اکرادی، ایشون هم مؤسسه و هم مدیره، که فقط به سی او رئیس کمپانی 4.6 میلیون دلار در سال داره حقوق میده، به مدیرش در واقع این کمپانی. این در هم کانادا و هم در امریکا مدرن ترین، پیشرفته ترین فیتنس در واقع، باشگاه ورزشیه، باشگاه ورزشی که مال به خصوص مال همین آقای اکرادی، لایف تایم فیتنس، از بچه های کوچیک شروع میشه، بچه های نمیدونم حتی کودکستانی، دبستانی هم اونجا میتونن، رستوران هست هم میتونن، یعنی در واقع همه چی رو با هم، تمام روز افراد رو میتونه بگیره و هم انواع ورزش های مختلف. خب این آدم ها اگه تو ایران اگه بودن چیکار میکردن ایرانو؟ وقتی که آمده تو پیشرفته ترین کشور بزرگ دنیا، تو امریکا و کانادا بزرگترین در واقع مرکز ورزشی رو، باشگاهی ورزشی رو که شعبات مختلف داره، من نمیدونم الان در ایالت های مختلف چند تا شعبه پیدا کرده، از همشون هم گرونتره، چند برابر حق عضویت ماهیانش، چند برابر جای دیگه است. خب این آدما با این استعدادی که بودن، حتی میخوام بگم توی ورزش چنین موفقیت هایی اینا تونستن پیدا بکنن. حالا برین شما تو زمینه مسائل هنری، نمیدونم بیزنس های مختلف، تو هر کدوم درخشیدن. نمیخوام بگم حالا هنر نزد ایرانی ها نست و بس، نه، وقتی یه ملتی آزادی بهش بدن، اونی که تو مملکت خودش نمیتونه، ببینید تو دنیا چگونه گل میکنه. حالا اگر اینا مزاحم نبودن، اینا قبضه نکرده بودن که نه تخصصی دارن، نه شناختی دارن، نه اقتصاد خوندن، نه حقوق میدونن، فقط فقه و اصول خوندن، اونم نه اسلام نه قرآن، یه فقه و اصول یاد گرفتن، یه کسانی هم که حالا حاضر شدن زیر دست اینا کار بکنن، حقوقشون دادن و گذاشتن سر پستا، ولی همه کار خودشون هستن. یعنی ببینید وقتی یه حکومتی شرک‌آمیز میشه، استبدادی میشه، چطور یه ملت رو از شکوفایی، از خدماتی که میتونه بکنه محروم کردن. حالا 7-8 میلیون از ایرانی آمدن خارج از کشور، تونستن به یه همچین توفیقاتی در کشورهای مختلف دنیا، از اندونزی گرفته و نمیدونم مالزی گرفته و آلمان و فرانسه و نمیدونم نروژ گرفته و تو امریکا، تو هر جای عالم، هر جا که رفتن، اخیراً هم تو ترکیه که رفتن یا تو امارات که فلانی امتیازاتی میده دانشان شریف و خیلی اونجا داره میبره. اینا وقتی که آدم میبینه اینا، اینا چه بلایی بودن که بر این جامعه نشستن و چگونه در واقع یک حکومتی که این انقلابی که به نام خدا بود، برای عدالت بود، برای آزادی بود، چطور سرقت رفت و یه دین رو مال خود کردن، برای خود کردن، به یک ارتجاع و یک استبداد بسیار بسیار ننگینی رسوندن، یه مملکت رو به ورطه نیستی کشوندن. به تعبیر قرآن میگه آیا توجه کردی به اون کسانی که و اهل و قوم هم دار البوار، اونایی که جامعهشون رو به نیستی کشوندن، بردن در مرزهای نابودی. ایناست که وقتی نگاه میکنیم که چقدر توانایی های بوده و اینها چه کردند. و حالا تنها نمیخوام بگم توی رشته های علمی یا نمیدونم سیاسی، حتی در دین. نمیدونم با اسم آقای رضا اصلان آشنا هستین یا نه. آقای رضا اصلانم ایشونم در واقع یکی از همین آوارگان بود. خانوادهشون آمدن، در ایشون 7 سالش بود، آمدن تو امریکا و ایشون بعدن خانوادهشون هم چندان علاقه مذهبی و دینی نداشتن. ایشون مسیحی شد، به مسیحیت گرایش پیدا کرد، مسیحی بود، تو مدرسه مسیحی درس خوند، تحت تبلیغات مسیحیت هم بود، خیلی هم جلو رفت در اونجا، ولی خب اهل مطالعه بوده، شناخت بوده، بعد یواش یواش با قرآن آشنا شده و خودش از مسیحیت برگشت، دو مرتبه مسلمان شد. مسلمان شد ولی نه مسلمان دیگه شناسنامه ای، نه پدرش نه مادرش هیچ کدوم نقشی نداشتن، از هیچ جام درس نگرفته بود، ولی یک کسی که خودش درس خونده، نه اسلامی که این آقایون دارن میگن، یک کتابی نوشت که به زبانهای زنده دنیا ترجمه شده، همون لا اله الا الله است به عربیش، No God but God، یعنی خدایی نیست جز اون الله، در واقع لا اله الا الله. از مصاحبه‌گران تلویزیونی معروف تو امریکا، باش دائما مناظره میکنن، دیبیت میکنن. پوپ وقتی که رفته بود به ترکیه جای دیگه، اینم جز کسانی بود که عنوان اسلام شناس در واقع همراه اون گروه رفتن. یعنی یک کسی که اصلا ربطی به آموزش‌های جمهوری اسلامی نداره، ولی الان یه شخصیت مطرح مسلمون در سطح جهان شناخته میشه، کتابای متعددی نوشته. امید اصلان یک شخصیت دانشگاه، خودش هم دکترای زبان انگلیسی اینجا خب گرفته بود، خب خیلی انگلیسیش هم خیلی قویه، اصلا ربطی هم به اسلام ایران یا اسلام کشور دیگه اسلامی هم نداره، اسلام حقیقی رو رفته یاد گرفته. یعنی میخوام بگم اگه از بعد مذهبی هم نگاه بکنیم، ببینین اونایی که در یه جامعه آزاد بودن، این آزادی داشته که بره حتی مسیحی هم بشه، سالها مسیحی بوده ولی در آزادی خودش راه خودش رو پیدا کرده. یه نکته دیگر هم عرض بکنم، وقت خیلی ندارم. از نظر ثروت، این گزارشی بود که عضو هیئت رئیسه مجلس توی ایران که در مسئولیتش ایرانیان خارج از کشوره، گزارشی که به مجلس داده، مجلس شورای اسلامی، میگه ایرانیان مقیم در امریکا 3,000 میلیارد دلار سرمایه شونه. 3,000 میلیارد دلار. ایرانیان تو آلمان 800 میلیارد، 800 میلیارد در آلمان دارن، در امریکا 3,000 میلیارد. حالا میدونید مطالبه ما در برجام 8 میلیارد بوده، یعنی این همه دعوا تو برجام 8 میلیارد تقاضای ما بوده، الان سرمایه گذاری خارجی تو ایران زیر 1 میلیارده ولی تو امریکا 3000 میلیارد ایرانیا سرمایه دارن. ببینید اگر آزادی بود، اگر ایران در اختیار خود ایرانیان بود، فقط خود ایرانی ها 1/10 سرمایهشون رو می بردن، از 3000 می شد 300 میلیارد، نه 1/100 رو می بردن، می شد 30 میلیارد دلار. 1/100 دارایی ایرانیان اگه منتقل می شد تو ایران 30 میلیارد دلار می شد، صرف نظر از دانش و تخصص و نمی دونم همه این ارزش هایی که دارن. ببینین چه کردن. وقتی که آدم مقایسه میکنه که چه پتانسیل هایی، چه استعدادهایی داشتن و چگونه یک انقلابی که به نام خدا با شعارهای الهی انقلاب اسلامی بود، وقتی که به شرک آلوده میشه، به بت پرستی آلوده میشه، همه با هم تبدیل با همه با من میشه، میشه همون گوساله سامری. بنی اسرائیل نجات پیدا کردن از شر فرعون، بعد گرفتار گوساله سامری شدن وقتی از اون حقیقت دور شدن، یعنی برگشتن تو اون به هر حال سنت‌های اون قوم. علاقه به گوساله زیاد بوده دیگه در زندگی‌های قدیم، گوساله همه چیزی خانواده بوده، شیرش، پشمش، پوستش، حتی فضولاتش، همه چیش، یعنی اون علاقه که تو اون جوامع گذشته. حالا تو جامعه ما استبداد گوساله سامریمون بود، ما به آزادی موقت رسیدیم ولی گوساله سامری ما همون استبداد دینی بود که به قول علامه نائینی، آیت الله نائینی که زمان مشروعیت گفت، بدترین نوع استبداده و خلاص شدن اون اگر محال نباشه اصعب، از سخت‌ترین نجات پیدا کردن از نوع استبداد هاست. به هر حال فقط یه اشاره، یه گوشه بود، خودتون بهتر میدونید این اشاراتی که بنده کردم از این درخششی که در کشورهایی که به هر حال آزادی نیست وقتی جای دیگه میرن، همینطور هست افغان ها هستن، افغان ها چه در امریکا در اروپا میبینیم چقدر شخصیت های برجسته پیدا کردن، و هم ایرانی که خب خودمون لااقل بهتر میشناسیم. به هر حال 2 دقیقه دیگه بیشتر وقت نیست، من تا همینجا بحثم رو ختم میکنم. فقط این اشاره بود که اگه اینا برن کی میاد، هم توی ایران انقدر شخصیت هایی هستند که یا تو زندان ها الان هستند یا تحت فشارن یا به حال سکوت کردن، و هم در خارج از کشور اگه این آقایون زحمت رو کم بکنن، لااقل به اندازه کمونیستای نیکاراگوا شرافت داشته باشن. شراف در نیکاراگوا چپ ها، ساندینیست ها انقلاب کردن، قدرت به دست آوردن در نیکاراگوا. اورتگا دانیل اورتگا رهبرشون بود دیگه، یادتونه که. ولی مردم گفتن ما میخوایم یک انتخابات آزاد بشه زیر نظر سازمان ملل، ببینیم به شما رأی میدن یا نه. اونام انقدر شرافت داشتن پذیرفتن و حکومت هم دستشون در اومد. خانم چامورا به مقدار غربگران بود، یعنی یک زن غربگرا در اونجا رئیس جمهور شد. ببینید لازم نیست که کسی ادعای دین و خدا و اینا بکنه، اون انقلابیونی که چپ هم بودن ساندنیستا پذیرفتن که زیر نظر سازمان ملل یه انتخاباتی بشه تا ملت چی میخوان. وقتی دیدن ملت اکثریت به اون رأی دادن، اونها به هر حال کنار رفتن. امیدواریم که این حد شرافت و وجدان این آقایون داشته باشن که بپذیرند مردم خودشون رأی بدن. متشکرم، خدا نگهدارتون.